الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون نظر شریف سروران عزیز و حضار عالی قدر سخن در آیات گرانقدر سوره شریف نور می باشد. آیه که الان تلاوت شد اشاره به مقدمه اون خدمت عزیزان در شب گذشته و بحث قبل داشتیم و گفتیم که خداوند سبحان بعد از پاری از مطالبی که مطرح شد و نگرانی ها و استراب هایی که به لحاظ سوء عمل منافقان و کفار در میان مسلمانان پیش آمده بود در این آیه شریف تسکین و تسلایی می دهد و وعده بزرگی رو نسبت مسلمانان و مؤمنین مطرح می کند و اشاره شد که اون چه خداوند سبحان به عنوان وعده خیر و بشارت و نوید مطرح می کند هیچ مشکلی در تحقق اون نیست چون اگر ما تحقق در پیمان نداریم یا عاجزیم یا جاهلیم یا به خاطر اینکه محاسبات لازم رو نکردیم به تعهداتمون وفا نکردیم دانش نداشتیم نتوانستیم پیش بینی کنیم یا اون که به هر حال توانایی های ما در خور این تعهد نبود لذا امروز میبینیم که دست شسته ایم و ایستاده ایم و اظهار عجز و ناتوانی در قبال تعهداتمون میکنیم اما خداوند سبحان علم و قدرت لازم رو دارد لذا حضرت باری تعالی هر آن چه می‌فرماید ان الله لا یخلف الميعاد اونگاه فرمود خداوند چه کسانی وعده داده است الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات اون کسانی که ایمان آوردند از میان شما و عمل صالح انجام دادند اون پیوستگی به اتصال میان ایمان و عمل رو نیز خدمت عزیزان دیشب مطرح کردیم و گفتیم به هر حال ولو این که ما عمل رو جزء ایمان ندانیم اما بارزترین نشانه وجود ایمان عمل است و اون حالت تلازم و پیوستگی و عدم گسستگی میان ایمان و عمل اصلی است مسلم در قرآن کریم به دنبال اون فرمود اون کسانی که ایمان دادیم ایمان آوردند و عمل صالح کردند به اینها وعده دادیم که چه شود اینجا اول بحث امشب است لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وعده داده این به این مؤمنین دارای عمل صالح که هر آینه حتما مؤکدن یه لام مفتوح اول جمله دارد اول فعل دارد لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ اینو میگن لام قسم یعنی جنبه تأکید سخن رو به شکل قسمگونه فزونتر میکنن در پایان هم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ یه نون تأکید دارد کلام رو بسیار متنتن و مؤکد و قطعی می کند این شیوه سخن گفتن هر آینه البته تن می توانیم مثلا این طور بگیم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ که اینها را حتما ما خلیفه و جایگزین و حاکم در زمین قرار خواهیم داد خب این وعده ای که خداوند سبحان اینجا مطرح می کند باید ببینیم این چه وعده ایست لذا نیاز به قدر شکافتن این بحث دارد اولا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ از ماده استخلاف و خلافت می آید خلافت به معنای جانشینی و جایگزینی است این چه خلافتی است که خداوند اینجا وعده اون می دهد ما دو گونه خلافت می توانیم تصور کنیم یا خلافت عن الله یا خلافت عن الناس خداوند وعده می دهد به اهل ایمان به اهل عمل صالح که اینها را از خودش جانشین کند به جای خود یا به جای دیگران جایگزین کند کدام است پس ما دو خلافت اینجا متصور است برایمان. یکی این که جانشینی و جایگزینی از خداوند مطرح است، یا این که از خلق و مردمان مطرح است. اما خلافت از خداوند باز نیز خود دو گونه است. از خداوند سبحان دو گونه خلافت تصور می شود و وجود دارد. یک خلافتی است که از اون تعبیر به خلافت تکوینی و طبیعی می شود. این اون خلافتی است که آدم و فرزندان آدم مشترکاً این خلافت رو داشتند. یعنی وقتی فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، من خدا می خواهم در زمین خلیفه قرار دهم، این اختصاص به است آدم ندارد، بلکه آدم و بنی آدم، فرزندان آدم، اینها به عنوان خلیفه در زمین معرفی می شوند. یعنی چه خلافت اینها؟ یعنی اینها موجوداتی هستند که در تمام خلقت و آفرینش الهی اینها اون توانایی و اون قابلیت را دارند که صفات خداوند سبحان در وجود اینها دیده شوند. گوشه ای از علم الهی، گوشه ای از قدرت خداوندی، بخشی از خلاقیت حضرت باری تعالی در وجود این موجود دیده می شود و ظاهر می گردد و انسان موجودی است که مظهر و مظهری برای صفات الهی است در بعد خلق و مخلوقیت و بشر بودن و جزئی از وجود بودن. این انسان که این آینه در وجودش قرار دارد که می تواند تابش می دهد صفات الهی را در خود، نه نبات است و نه جماد است و نه حیوان، موجودات دیگر در کره زمین و در هستی این خصوصیت را ندارند. این مقام خلافت است. هر مقداری که این صفات پررنگ‌تر می شد، این خلافت مستحکم‌تر می گردد و به معنای حقیقی خودش نزدیک‌تر می شد و فاصله ها کمتر می شود. این خلافت تکوینی است. این عرض کردم نباید در ذهن بیاد که این اختصاص به هست آدم داشته است. نه، خداوند فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، اونگاه آدم و فرزندان او آمدند که این مقام رو احراز کنند. وقتی هم که اینها می‌خواستند بیان اعلام قبلی شد، یعنی جایگاه اینها و منزلت اینها تعریف شد. حالا اینو در بخش دوم سخن اشاره می‌کنم، یه نکته ظریفی دارم. نوع دوم از خلافت و جانشینی از خداوند سبحان خلافت تشریعی است. یعنی کسی به جای خدا قانون بگذارد، از زبان الهی حکومت کند و قانون گذاری بکند از زبان خداوند سبحان و فصل و خلاف در میان جامعه داشته باشد. این خلافت خلافت تشریعی است. این رو بعد از اولی در قرآن می‌بینیم که در طول خلقت خداوند برخی از انسانها رو منصوب به این خلافت کرده است. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. داوود ما تو رو جعل خلیفه کردیم. خب داوود خلیفه است، تحصیل حاصله. یعنی خود داوود مثل بقیه انسانها یه پله‌های بالاتری دارای مقام خلافت از خداست، اما بهش خطاب می‌رسد که ما تو رو خلیفه قرار دادیم. این کدام خلیفه است؟ این خلیفه تشریعی است. یعنی تو بر منصب قانون می‌نشینی، تو می‌خوای مجری و به اصطلاح جاری کننده فرامین الهی و حکم خداوند و تشریع الهی و قانون الهی باشی. این مقام خلافت تشریعی است. این اون مقامی است که جناب موسی به برادرش هارون میگه اخلفنی، آقای هارون ما رفتیم، تو جای ما اخلفنی، تو این خلافت رو داشته باش. این آن است که وجود مقدس نبی مکرم این مقام رو دارد، ابراهیم این مقام رو دارد، انی جاعل فی الارض خلیفه ای که فرموده است با انی جاعل کد الناس اماما، این بعد دومه که برای ابراهیم مطرح میشه. این مقام رو ابراهیم دارد. پیغمبر مکرم اسلام مقام خلافت به این معنا دارد. اعتقاد ما آن است که وجود مقدس امیر المؤمنین صاحب ولایت کبرا چنین مقامی را دارد. این خلافت را از پیغمبر دارد، علی ابن ابی طالب، که مقام تشریع و مقام حکومت است و این به جماعت و جمع واگذار نمیشه، چون هرج و مرج لازم میاد و همه دیانت و قابلیت این مقام را هم ندارند و احراز نکردند. پس این دو خلافت ما از خداوند داریم، یک خلافت عمومی است، یک خلافت خصوصی است، یک خلافت تکوینی است، یک خلافت تشریعی است. خب اینا ممکنه خیلی مطرح نشه. این تا اینجا یک قسمت از سخن. نوع دوم که عرض کردم خدمت عزیزان، اون هم خلافت از دیگران است. یعنی گروهی بیایند و گروهی روند، جمعی از مسند برخیزند و گروه دیگر بر مسند بنشینند. در گذر زندگی آمد و شد کار ماست باشد، جماعتی بروند و جماعتی بیایند و جانشین ایشان باشند، و همین سنتی که در جامعه بشری متداول بوده است و تلک الایام نداولها بین الناس، از این دست میاد از اون دست میاد. این خلافت از مردمان و از دیگران است و نشستن جای دیگرانی که رفته اند. این دو مفهوم در خلافت وجود دارد. حالا این کدام یکی از این هاست؟ الان اینو با یه نکته دیگه مطرح میکنم. نکته دومی که باید مطرح بشه اینه خلافت و جای نشینی و جای گزینی علت میخواد. یعنی به چه دلیلی کسی میخواد جایی کسی دیگر بنشینه؟ سه علت وجود داره. اینو در محاسبات خودمون میگیم بعد مشخص میشه نسبت به خداوند. مثلا وقتی کسی الان در میان ما جایگزین میشود و جانشین دیگری میشه که اون فرد اول به اصطلاح منو با انخ اونی که الان میخواد جانشین تعریف در خودش تعریف کند و تعیین کند، احساس میکند که دیگه انقریب است که از ما اثری باقی نیست. نوعا بزرگان، سلاطین، خلفان، علما این حالت بوده است. به هر حال احساس میکردن که دیگه فرصتی ندارند. همین بهتر که خودشون اون کسی که میخواهند و شایسته میبینند بعد از خودشون این رو به عنوان خلیفه و جانشین تعیین کنند. پس علت اول این که دیگه زمان رو پایان پذیرفته میبینند، احساس میکنند بار سفر بستن برن میرن، پس باید کسی به جای خودشون بگذارند و برنند. این یه نوع نسب خلیفه است. علت دوم اینه که نه، ممکنه چنین حالتی نباشه، یه بحث باشه، غیبتی باشه، یه کسی میخواد برای مدتی میرد، یه رئیسی وزیری میدارم در یه مؤسسه سازمانی وزارتخانه میخواد برای مدتی یه غیبتی دارد، یه سفر طولانی دارد، یه کسی برای معالجه میخواد برد نمیدارم خارج، اینجا حق امضای خودش رو و جانشینی خودش رو واگذار میکنه به اون کسی که در این نهاد، در این سازمان، در این مؤسسه، در این شرکت، در این جامعه اون رو شایسته میبیند، لایق میبیند، اینو انتخاب میکنه. اون اولی در صورت رفتن کلی بود، این دومی در صورت رفتن موقت است. مثلا فرض بفرمایید وقتی که نبی مکرم به تبوک میخواستن برن، در تمام جنگ ها و غزوات پیغمبر علی ابن ابی طالب شانه به شانه پیغمبر حرکت کرده است، جز یه جنگ، اونم همین جنگ. وقتی پیغمبر میخواستن برن اوضاع مدینه بسیار آشوب زده بود، منافقان در فکر این بودن که یه مسئله برای اسلام درست کنن. این رو جبرئیل به پیغمبر خبر داد، یا رسول الله اوضاع این چنین است، رسول خدا امیرالمؤمنین رو جانشین خودشون در مدینه قرار دادن. امیرالمؤمنین مکدر شدن ابتداعا که یا رسول الله ما در تمام جنگ ها با شما بودیم، اتفاقا این جنگ با رومیان است، این جنگی که شما میخواد 500 کیلومتر 600 کیلومتر راه برید تا به اون کناره های مرزی اسلام برسید، چطور من همراهتون نباشم؟ فرمودن علی جان آیا دوست نمیداری اما تحب ان تکون، آیا دوست نمیداری که باشی برای من به منزله هارون من موسی، آیا نمیخوای جای من رو بگیری همان گونه که هارون جای موسی رو در نبودن موسی گرفت؟ من این منصب تو رو دارم به تو متذکر میکنم. امیرالمومنین تسلیم است در قبال معلم و در قبال نبی مکرم اسلام. این کوتاه مدته. گاه خلافت به این شیوه است. یه شکل دیگه هم داره. صورت سوم جانشینی و جایگزینی این است که نه آن است و نه این دومی، بلکه بحث قابلیت ها و لیاقت ها و تجلیل است. یعنی تجلیل و تعظیم و بزرگ داشته یه مقام است. یه معلم، یه استاد در یکی از شاگردان خودشون نبوغ و استعداد و توانایی و زحمت کشی رو میبیند که این نهال به بار نشسته است و الان دارد محصول میدهد. این معلم به عنوان تجلیل و تمجید دست این شاگردش میگیرد، فردا که به درس میآید به جمیع شاگردان خطاب میکند که از فردا فلانی به جای من تدریس خواهد کرد. خب این استاد خودش در صحنه است، وجود دارد، منشأ فیض است، افادات دارد، مردم استفاده میکنند در صحنه‌های مختلف، اما اینجا برای تجلیل، تثبیت و معرفی مقام این شاگرد دست پرورده نخبه مکتب میاد اون رو به عنوان خلیفه خودش در این بحث و در این کرسی درس می نشاند و معرفی میکند به دیگران. این هم شق سومه که وجود دارد. در مورد خداوند سبحان طبیعی است که متوکل علی الحی الذی لا یموت. خداوند سبحان نیاز به خلیفه ندارد، حی لا یموت است. خداوند سبحان غیبت از وجود ندارد، هیچ چیز از خداوند سبحان پنهان نیست. و ما یعظب عن ربک، هیچ چی از خداوند پنهان و مخفی نمیماند، ولو مثقال ذره غیبت ندارد خداوند سبحان. پس اونی که در مورد خداوند در مقام خلافت تصور داره اینی که خداوند میخواد به یه کسی تعظیم کند، تجلیل کند، معرفی کند، بزرگ بدارد، اونگاه اون رو به عنوان خلیفه معرفی میکند. اون خلافتی که انسان نسبت به خداوند سبحان براش متصوره این نوع خلافت سومه. و میبینید وقتی که خداوند میخواد انسان رو بیافریند و همین معرفی رو ملائکت الله داشته باشد، رو این تاکید میشد اینی جاعلن فی الارض خلیفه، هنوز انسان نیومده است، هنوز خبری هم نیست، هنوز آدم گلش سرشته نشده است، هنوز گل آدم به تعبیر ما در نمست و برغال نم میخورد. حکایت آن است که خمرت و تین تعاد و معربعین و سبا، هنوز گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدند، اما خطاب میرسد نجاردون فی الارض خلیفه، یعنی دارد مقام تمجید و تجلیل و تعظیم با آدم در میان ملائکت الله تدریس میشه، به اینها گفته میشه. ببینید ما گاهی توی محیط پا میگذاریم که ناشناسی، گاهی توی محیط های پا میگذاریم که کاملا شناخته شده است. وقتی انسان توی محیطی پا میگذارد که شناخته شده است، انضباط بیشتری دارد. یعنی وقتی روش حساب میکنن تو محله خودش که میرسد، تو محیط کارش که میرسد، تو سازمان خودش که میرسد، نمیدانم در میان جماعتی که او را میشناسند، در شهر خودش، در کشور خودش، این انسانی که شهره است، آشناست، چهره و آشناست برای مردمان، در این محیط انضباط خاصی دارد، ناچار یه قوانین اجتماعی را، یه مقررات ادبی خاصی را، یه به اصطلاح اصول اخلاقی رفتاری رو بیشتر رعایت میکنند. اما وقتی که در یه محیطی است که ناشناس است، هیچ کی نمیشناسد، ممکنه تو شهر و دیار خودش این دکمه پیراهنش ببندد، ممکنه در شهر و دیار خودش کتش برش باشد، اما وقتی در یه محیطی است که هیچ کی نمیشناسد، خب این کت رو مثلا در میاره، دکمه رو ممکنه باز کنه، یه آسایش بیشتری هم به خودش بده در این صورت، چون اونجا کسی نمیشناسد و اعتبار و حسابی هم روش باز نمیکنه کسی. خداوند سبحان وقتی این موجود رو میخواد بیارد به صحنه خلقت، وقتی انسان رو با این دارایی هایی که دارد، با این همان مندی هایی که در او قرار داده است، با این خلاقیت، با این قوه فکر، با این استنتاج و استدراک و هوشمندی و حافظه و توانایی که میتواند تسخیر کند پاری از خصوصیات رو در این زمین که اون که میبینیم، وقتی میخواد این موجود بیاد، اول معرفیش میکنه که این موجود ناشناخته نباشه، این نکره نباشد، امنی جائرون فی الارض خلیفه. خب ملائکه الله حساب باز میکنن، خلقت رو انسان حساب باز میکنن، اونگاه انسان به عنوان یه خلیفه شناخته شده پا به صحنه میگذارد. تمام چشم ها به انسان خیره شده است، تمام نگاه ها به سوی انسان است، یه موجود آشنای شناخته شده بسم الله حالا شروع کن به عمل کردن. این اون جایگاهی است که به عنوان مقام خلافت خداوند سبحان به همه انسان ها داده است. این همون خلافت تکوینی است که همه ما نسبت به خداوند سبحان چنین مقامی رو داریم و به هر حال توانایی اون در وجود انسان‌ها نهفته است. خب با این مقدماتی که عرض کردم، فرمود لیستخلفنهم فی الارض، این خلافت از چیست؟ بعد فرمود کم از تخلف الذین من قبلهم، کما این که قبل از اینها رو هم ما خلیفه کردیم در روی زمین. این خلافت از خداست یا از خلق است؟ اینو عرض به خدمتون عرض میکنیم که این وعده ای که خداوند به اهل ایمان صالح میده اون خلافت تکوینی نیست، چون دارن خلافت تشریعی مثل پیغمبر، مثل مقام داوود، مثل مقام این بزرگان، این هم ممکنه نباشه، چون اینو به جمع نمیدن، اینو به فرد میدن. اینجا صحبت از جمع است. بذات به ذهن میاد، شاید نظر خیلی از مفسرین نظام هم همین باشد، بزرگان اهل تفسیر میگن این نه، این بحث جایگزینی از دیگران است، یعنی دیگران برداشته میشوند از صفحه حاکمیت و حکومت، شما مؤمنین صالح جایگزین اینها خواهید شد. یه بحث کلیست. ببینید در فیزیولوژی ما خداوند سبحان اینطور قرار داده است که وقتی یک غذای مسمومی وارد دهان شما میشود، تا که میارید مقابل دهان، اگر شامتون قوی باشد پسش میزنید، وجود شما نمیپذیرد این رو. اگر بینی شما و شامه شما کارش نکرد، غذا اومد تو فضای دهان، تا که میاد تو فضای دهان میگید طعمش برگشته، تا بزاقه ها ترشح میکنه باش مرتبط میشه، میگید طعمش برگشته، ترش شده این غذا، اینو میذارید کنار، بیرون میآورید. اگر فضای دهان شما هم کار خودش نکرد، میاد تو معده، تا که وارد معده میشه شما هیچ خبر ندارید قضیه چیست، ناگهان میبینید که معده اعتراض میکند، این ماده مسمومه آلوده، هنگامی که وارد معده میشه فضای معده این رو نمیپذیرد، شروع میکنه آنزیم ها به ترشح کردن، فوران میشه درون معده شما، فضای مایع معده افسوده میشه، بعد تحمل نمیکنید، اونگاه بیرون آورده میشه، حالت تهوع به شما دست میده به دنبال این شیء مسمومی که خوردید. اگر این فاز سوم هم، مرحله سوم هم نشد، به نوعی چموشی کرد و جمود کرد و از معده گذر کرد، اونگاه به وسیله و سبب دیگری باز بدن اعتراض خودش رو نشان میدهد و دفع میکند. یعنی میخوام عرض کنم در وجود ما خداوند جوری بدن رو ساخته است که سم رو جذب نمیکنه بدن ما، آلودگی رو این بدن به شکل طبیعی نباید جذب کند، این نظام کلی که در جهان و آفرینش میبینید این رو هم خداوند همینطور قرار داده است. یعنی فیزیولوژی خلقت، فیزیولوژی جهان آفرینش این است که خداوند سبحان ستم و ظلم و مسمومیت رو بالاخره در این جهان نمیگذارد به کرسی همیشگی بنشیند و مزاج خلقت و آفرینش به سوی منتهی میشود و میرود که این سمومات کم کم باید دفع بشه از بدن خلقت، اینها باید برداشته بشه. این اون وعده الهی است که لیستخلفنهم، خداوند این استخلاف رو میکند، این جایگزینی ایمان و عمل صالح رو در زمین خواهد داشت. لیستخلفنهم فی الارض، به سر میاد مسمومیت ها. من نگاه میکردم همین امروز این کودک 2-3 ساله فلسطینی رو با یه دنیای خون در زیر بدنش نشان میداد. خدا میداند وقتی این صحنه ها رو انسان میبیند یاد اون جمله امیرالمومنین میفته که وجود مقدس امام وقتی که شنید اون خلخال رو از پای دخترک یهودی کندند بر فراز مسجد کوفه فریاد برآورد اگر بر این مصیبت مردان مسلمان جان دهند فما اسفا، این فما کان بهی ملوما، این جای ملامت نیست که سزاوار است که چنین باشد. انسان ناموس مسلمان رو این چنین میبیند، کودک و صغیر و کبیر رو این چنین میبیند، با این وضعیت این دژخیمان پلید و صفاک اسرائیلی صهیونیست دارن این بلا رو بر سر امت اسلام میارن. انسان میبیند این مسمومیت های خلقت میشنوی در شمال بلخ وبا آمده است، اونجا کی مینشیند؟ منطقه شیعه نشین است، مثلا مسلمان به هر حال این داره چی میکنه؟ در چند روز، چند هفته، 60 چند نفر مثلا فرض بفرمایید است و این دامنش گسترده میشه، این مسمومیت ها داره فضا رو پر میکنه، کی میتونه آرام بخوابد یه شبی؟ با حالی که این مبارزه تسلیحاتی و مبارزه قدرت این سو و اون سوی آدم داره دنیا رو تکان میدهد. این مسمومیت ها باید بیرون ریخته بشه از دل زمین، این فساد ها و قده های چرکی باید باز بشن و باز میشن. این ها وعده الهی است. فرمود لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، این زیباست، وليمکنن لهم، باز تأکید می شود و هر آینه وليمکنن، خداوند تمکید می کند برای ایشان دینی را که پسندیده است. وليمکنن از ماده تمکین، تمکین از ماده مکان میاد، مکان و مکنت گاه به معنای قدرت میاد، گاه به معنای منزلت میاد. یعنی وقتی یک کسی در یه جایی مستقر میشه، قدرت تا زیر پا مستحکم نباشه قدرت استوار نمیشه. در آیه شنفه میخوانیم نسبت به حضرت یوسف خداوند فرمود بلقد مکننا لیوسف فی الارض، ما به یوسف مکنت دادیم، یعنی یار کنعانی من مسند مصر آن تو شد، ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. اون ماه کنعانی باید بیاد قدرت پیدا کند، زیر پاش استوار باشد، مکنت پیدا کند، مکان بیابد برای قدرت خودش، برای کار خودش. تمکین یعنی مکان به کسی دادن، موقعیت و منزلت و شأنیت به کسی دادن. تمکین و تمکن، تمکن پذیرششه، تمکین شیلالت ایجاد کردنه. وليمكنن لهم، اب نداره من اینو بیان روز بگم تا تو ذهن عزیزان زود من مطلب بیاد. ببینید گاهی میگن فلانی جا افتاده دیگه، میگن فلان کس موقعیتش چطوره، میگن جا افتاده است، جا افت، این میشه تمکین. فلان کس مشکلی نداره، لرزان نیست پایه های کارش، خوب جا، این فکر و اعتقاد داره تو مردم جا افتاد، بله دیگه جا افتاد این فکر، این میشه تمکین. وليمكنن لهم، و خداوند سبحان تمکین میکند، جا می اندازد، شأنیت و منزلت میدهد به چی؟ دین هم النظر و تزا، اون دین ایشان را که خدا پسندیده است. فرمود دین هم، دین ایشان را، نفرمود دین خدا را، فرمود دین هم. چرا دین هم؟ دین ما، دینی دین من، ما میگیم دین من، دین تو، دین ما. چرا این دین رو به ما نسبت میدن؟ به دو دلیل. یکی این که دین از وجود ما برخواسته است، یعنی فطریش، فطرت الله التي فطر الناس عليها. اگر دین دیدید با فطرت انسان سازگاری ندارد، این قرائتش به قول ما غلطه. این دین درست تفسیر و تبیین، دین جنبه تحمیلی ندارد. لا اکراه فی الدین رو بنده زمانی تفسیر کردم به یه عبارت دیگری غیر از قول مشهوری که مفسران میگویند. یک قضایی که شما نوش جان میفرمایید یا مطبوع یا مکروه، یا طبعتون میکشد یا نمیکشد. اگر کشید میگید مطبوع، اگر نکشید میگید مکروه. لا اکراه فی الدین، دین چیزی ندارد که مطابق با طبع انسان نباشد، همه چیز دین مطبوعه. اگر دین درست جمالش و جلالش دیده شود، شرق میپذیرد، غرب میپذیرد، مگر عناد و لجاج و استکبار و قدرت طلبی ناجوان مردانی باشد که اونها به چیزی به حق راضی نیستند، همان که قرآن فرمود ظلمن و علوا، اون میشه. و الا اگر انصاف باشد، وقتی که جلال دین پرده برداشته میشود از اون، همه سر فرود میآورند و تسلیم میشوند و میگویند ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، تسلیم میشوند خاضعانه و متواضعانه میپذیرند و پذیرای اون خواهند شد. تو که میبینیم اگر مسلمان ها ما تبلیغاتمون درست باشه، عملمون درست باشه، ما اینج الان ببینید گرایش به اسلام در تمام کشورهای دنیا از فوجیاما بگیرید تا خود میسیسیپی در بالاترین آمار است. گرایش به اسلام همین امروز در اروپا، در امریکا، در تمام نقاط دنیا بیشترین گرایش به مذهب، به دین، به اسلام. از ادیان دیگر، مذاهب غیر الهی به سوی اسلام میاد جمعیت. اون مطبوعیت و جمال اسلام رو میبینن و اگر به اصطلاح منصفند جذبش میشن. خداوند لا اکراه فی الدین رو قرار داده است. فرمود دین هم یک، این که دین چون فطری سزا دین هم گفته میشه. دوم دین ماست، وقتی از آن ماست مسئولیتش با کیه؟ با ماست. توسعه دین، تبلیغ دین، ترویج دین، دینداری، دین مداری، حفظ دین بر عهده دینداران است. این خود ما هستیم که با دینمون به حفظ کنیم عزیزان. این خداوند فرشته نمی فرستد، خداوند ملائکه نمی فرستد، خداوند سبحان اعجاز نمی کند. چرا؟ ان تنصر الله ینصرک، اگر شما قدم بردارید خدا یثبت اقدامکم، قدمتون محکم می کند، ناریتون می کند. این نصرت دین خداست، نه خدا که نیاز به نصرت ندارد. ان تنصر الله یعنی اگر دین خدا رو نصرت بدید. حفظ و مسئولیت دین در خود دینداران است. لذا فرمود دینهم، این دین خودتونه، قدرش رو بدونید. وقتی انسان احساس تملک میکند، قدر چیز رو میداند، بهتر مراقبت میکند، بهتر مراقبت. این دین خودتونه، سود اون از آن شماست، نباشد دودش به چشم شماست. اگر باشد دین، امان دینی از آن شماست، رفاه دینی از آن شماست. نباشد، نکبت بی دینی هم گریبان خودتون رو میگیرد، هیچ شک و شبهه‌ای در اون وجود ندارد. لذا فرمود دینهم ولیمکنن، جا میندازد خداوند، منزلت میدهد. دینهم، دین شما را، اون دینی که ارتضا خداوند پسندیده است اون را. کدوم دین رو خدا پسندیده است؟ خیلیاتون ممکنه سریعا آیه الان تو ذهنتون بیاد. ارتضا از ماده چی میاد؟ رضایت و رضیت و لکم الاسلام دینا، این که خود قرآن دارد میگه دیگه. و رضیت لکم الاسلام دینا، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ما پسندیدیم اسلام را به عنوان اون دین پایدار و جاودان باقی برای ابدیت بشریت. خداوند فرمود جایگزین میکند از دیگران، دیگران میرند، اینها میرند، تمکین میشود، پابرجا میشود، مستقر میشود، استوار میشود اون دینی که خداوند پسندیده است به اسلام. بعد وليبدلن، خیلی لطیف است اینها، وليبدلنهم، ليبدلنهم باز با تأکید میاد، حتما خداوند تبدیل میکنه. تبدیل چیز که عرض کردیم، وقتی شما چیز رو بر میدارید جای دیگه میگذارید، این میشه تبدیل. امیرالمومنین دلش عقده دارد، سرش گذاشته است بر سجده، دارد ناله میزند، گفت پیغمبر به من گفته است زبانت آزاد، علی میخوای بگی بگو. فرمود اللهم ابدلنی، خدایا تبدیل کن برا من به جای اینها خیر، و تبدیل کن و عبدالهم بیا شر را، و به جای من به اینها اونی که لایقشونه بهشون بده، معاویه رو به اینها بده. این میشه ابدال، علی برود و معاویه بیاید، یکی بره یکی دیگه بیاد، یه چیزی بره یه چیز دیگه جاش بیاد، این میشه ابدال و تبدیل. و لیبدلنهم، و خداوند فرمود و تبدیل می کند ایشان را. حالا ایشان که تبدیل میشن یعنی یه چیزی از تو وجودشون، نه خودشون. و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، خداوند تبدیل میکند اون خوف، اضطراب، دغدغه، همین هایی که الان عرض کردم، همین مثالی که الان میبینید، همین فجایعی که الان شاهد اون هستید، همین دغدغه ها و اضطرابایی که آرامش رو از چشم بشر امروز در روی زمین رو بوده هست و نمیگذارد. بنده و جنابالی که اینجاش چه میدانیم که یکی از اون 6000 کلاهک اتمی که در فلان جا نگاه داشته میشود به سوی ما نیاید فردا، به دیوانه بلند 660 رو بزند. چه امنیتی در این کره زمین وجود دارد الان با این مبارزه و این عرض به خدمتون وضعیتی که وجود دارد امروز در دنیا. بقیت جایگزین آن می کند، امن می آید، آرامش می آید، امان می آید. خب اینها میان مهار و زمام خلافت به دست می گیرند، اونگاه دین فراگیر و گسترده می شود، به دنبال اون تبدیل میشه، استراب ها و استرس ها می رود و امنیت جایگزین می شود. بعد اینها مقدمه چی میشه؟ اینها که بیاد بره چی این کارا میشه؟ آیا اینها میشه این خلافت، این حکومت، این فکر، اندیشه، این دین مداری، اینها میشه که مردم رفاه اقتصادی کامل پیدا کنن؟ یا نه، یه چیزی اگر بیاد، اگر اون اومد نبات هم پیش ماست، رفاه اقتصادی هم میاد، مسائل دیگه هم حل میشه. آنی که هدف و انگیزه تشکیل این حکومت، یعبدوننی، این حکومت تشکیل میشه که فضای وجود و کره زمین فضای بندگی خداوند باشد، فضای عبودیت باشد، یعنی اونی که بشر برای اون آفریده شده است، اون قایت عبودیت. حالا گاهی بعض از دوستان نوجوان و جوان ما که ما با باعث آشنا نیستن، ممکنه تا کلمه عبودیت رو میشنوند به فکر نماز و روزه میرزه اینشون. بارها عرض کردیم عبودیت آزادی انسان است از غیر خدا، عبودیت شکوفایی استعدادهای درونی و توانایی بشر از صحنه زندگی دنیاست. اینها عبودیته. حالا اینها راهکارهاش چیست؟ ابزارهاش چیست؟ یکی از ابزارهاش نمازه، یکی از ابزارهاش صومه و صد تا ابزار دیگری که در کنار این وجود دارد. اون مفهوم عام عبودیت و عبد بودن و بنده بودن، آن از که آوری ار کند بنده بندگی، کار آفریننده می کند، کار بانجا می رسد. این شعری که من گاهی می کنم بعد یا سال کنن از کیست؟ چند وقتی من تکرار کردم، این از جودیست، همین شاعر سنتی خراسانی که خدای رحمتش کند، که به هر حال در صحن متحرم مزار روز عرض با خدمتون، این در یه جایی دارد در مورد سید شهدا، بعد این قسمت پایانیشه که ذکر نام جان پرور حسین، جان مرده را زنده می کند، آویر کند بند بندگی، کار آفریننده می کند. خیلی شعر زیبایی است. مالونه برابر این فرمود اینها یعبدوننی، کار به اونجا می رسد که این زمینه مهیا می شود برای یعبدوننی، یعبدوننی عبادت می کنند فقط من را، لا یشرکون بی شیئا، دیگه شامه شرک استشمام نمی کنند، عبودیتی که بدون شرک است، لا یشرکون بی شیئا، هیچ دیگه من شرک نمی دارند. در این عبودت و بندگی کسی رو شریک نمی گیرن، نه قدرتی را، نه نفسی را، نه انسانی را، نه هوایی را، بلکه یه عبادت خالص بدون شرک و شبهه، بدون خلط و امتزاج و انتقاد، پاکیزه و پسندیده. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. من قبل از این که ادامه آیا رو بخونم خدمت عزیزان برگردم، فرمود وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، خداوند داره یه وعده‌ای رو مطرح میکنه. در این وعده کلیات داره مطرح میشه، مستاق در وعده نداریم. خب این یه نگاه کلیه که به این وعده میکنیم. خداوند وعده داده است اهل ایمان دارای عمل صالح رو جایگزین کند، دیگران برون، سمومات خلقت برود، اینها جایگزین بشن، قدرت در دست اینها بیاد، کما استخلف الذین من قبلهم. این سنت خدا گاه تکرار شده است در تاریخ، حالا به شکل کامل تکرار میشه. دین متمکن و جایگزین میشود. کدام دین؟ شریعت وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. این شریعت و دین جایگزین میشود. دیگه امنیت هم میاد، خوف ها میره، استراب ها میره. در تک تک اینها توجه داره. فرمود دین متمکن و پابرجا میشود. حکومتی است که دین رو گسترش میدهد، توسعه و جایگزین میکند. اونگاه بر اثر تمکن دین و لا یبدلن هم امنیت میاد. وقتی که فرهنگ دین در ابعاد وسیع اون جایگزین میشود، از آثار و برکاتش وجود امان و امنیت است. وقتی امنیت اجتماعی اومد، وقتی امنیت اخلاقی اومد، وقتی امنیت فرهنگی اومد، نتیجهش این میشه که عبادت خداوند میسور و ممکن میشود، اون هم در بهترین شکل و شیوه. جون این حرف این نکته داره، یعبدوننی در اون فضای امن با امنیت، یعبدوننی
عبادت میکنند، من خدا را لا یشرکون بی شیئا.
خب حال این وعده خداوند سبحان کیه؟ نگاه کنید مفسرین حرف زیاد دارن، مفسرین اهل سنت چیزهایی دارن، شیعیان چیزهایی دارن. به هر حال در یه نگاه کلی عرض به خدمتون من به این بیان عرض میکنم که به جایی نخورد، به ایرادی نداشته باشد و کلام رو هم به رأی معصومین با افتخار کامل تفسیر کنیم و تفسیر به رأی نباشد در کلام و سخن. یک کلیتی رو، یک چهارچوب کلی رو خداوند سبحان مطرح میکنه. این مفهوم ممکنه قابل انطباق بر مصادیقی باشه، اما اگر ما بخوایم مصداق برای این بگیم، مصداقی که مصداق اتم باشه، مصداق اکمل باشه، این همان است که خود معصومین فرمودن. ممکنه یه گوشه هایی از خلافت وجود مقدس نبی مکرم چنین فضایی رو در سالهای آخر عمر پیغمبر ترسیم کرد در جهان به حکومت اسلام، اما اون وعده‌ای که اینجا خداوند داره میده، اون الارضی که خداوند سبحان میگوید، اونی که فضای زمین چنین میشود، بنابر رأیی که از خود حضرات معصومین علیهم السلام داریم، این چیز دیگه نیست که باید خدمت عزیزان عین مطلب رو عرض کنم، کلام رو باز بکنم و زبان معصومین علیهم السلام. این حدیث رو قرطبی هم می نویسد، از علمای اهل سنت نوشتن در تفسیرها، این قرطبی توش دارن، اما در اصل کلی مطلب عالمان اهل سنت و اختلافی ندارن در این بحث. یعنی بحث مهدویت عزیزان یه چیزی نیست که شیعه بخواد بگه. همین اخیرا در مدینه یکی از اساتید دانشگاه مدینه یه تحقیق مفصلی رو در مورد مهدی و مهدویت دارن، اثبات مهدویت، مبانی مهدویت. منتها بحث اینه که اونها شخص مهدی رو، یعنی این که ما میگیم مهدویت یعنی چی؟ یعنی این که پایان بشر روشن است، جهان به زبالدانی تبدیل نمی شود، جهان به تعبیر اون کارگردان لهستانی، سینماگر لهستانی توی کوچه بن‌بست منتهی نمی شود، نه، جهان باز فراسوش. این تفکر نورانی به اصطلاح هست. من گاهی تعبیر کردم که به هر حال شیعه خصوصیات عجیبی درش وجود دارد. شیعه وقتی که نگاه میکنید به هر حال ریشه های عجیبی دارد، یعنی اون زیربنای سرخ فام فکر شیعی که رگه های حرکت آشورایی حسینی است، منتهی میشه به اون فضای سبز روشن نورانی مهدوی. اینها خیلی تفسیر حیات رو و زندگی و تاریخ بشر رو منور و زیبا در فرهنگ شیعی به ذهن می آورد و نشان می دهد. این اعتقاد به مهدویت و پایان جهان از اصول مسلم اسلام است. منتها بحث اینه که ما میگیم اون مهدی و اون کسی که میخواد این حکومت فراگیر رو در دنیا ایجاد کند و وعده پیغمبر خداوند سبحان و نبی مکرم رو محقق کنه، شخصش مشخصه. وجود او شخصیتی است که الحجت ابن الحسن العسکری عجل الله دیگران که اصل مهدویت را قبول دارن میگن نه، شخص معلوم نیست. خب بسیار خوب، حالا ما عرض به خدمتتون این میگوییم اونها، اما در اصل بحث این نزاع و انقلتی وجود ندارن. حالا در تفسیر آیه از زبان معصومی من یاد حدیث میکنم سخن تمام. عیاشی حدیث رو نقل میکند که از بزرگان مفسرینی که سرمایی که از پدر به دستش رسید در همین عرض به خدمتتون سمرقند قرن چهارم میراث هنگفتی از پدرش بهش رسید، تمام اون رو خرج تعلیم و تربیت شاگرد کرد و توسعه کلام الهی و اندیشه و علم در اون زمان در این منطقه ایران. عیاشی سمرقندی حدیث رو نقل میکنه در تفسیرش که حم والله وقتی آیه در حضور معصومین خوانده شد فهمدن حم والله شیعتنا و اهل البیت، این وعده ای که خدا عامل و عمل و صالحاتی که خداوند داره مطرح میکنه، این تفکر ما خاندان است، این فکر ما اهل البیت است. چه زال یفت الو زال یفت الو زال که به هم، این انجام میشه اما به دست کی؟ علا یده ی رجل منا، این وعده به دست یه مردی از ما خاندان محقق میشود. و هو مهدی و حاضه الامه، و اون مهدی این امت است. و هو الذی، و اون کسیست که قال رسول الله، این کسیست که پیغمبر در حق او فرمود. این حدیث رو تمام مفسرین شیعه و سنی نوشتن، لو لم یبغ من الدنیا الا یوم واحد، اگر از عمر زمین یه روز باقی نمانه، نه اینکه یه روز، این در قالب به اصطلاح تنزیل و تمثیل است، لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتبل الله ذلک الیوم، خدا اون روز رو اونچنان طولانی میکند، حتی یلی یا حتی یخرج رجل من اترتی، تا اون زمانی که بیرون میاد یه مردی از اترت من پیغمبر، اسمه اسمی، نام او نام من است. در بعض از متون دارد کنیته او کنیه، کنیه او هم مثل من ابو القاسم است، یملا الارض عدلا و قسطا، زمین رو فراگین پر میکند، ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا، کامل میکند کمامولت ظلمن و جورا، ولی اون که هر کسی خواسته از هر هنری داشته نشان داده است، و روی مثل ذالک عن ابی جعفر و ابی عبدالله، میفهمد از ائمه دیگر، این از سجاد است، از حضرات معصومین علیهم السلام مفصلا این نقل شده است. یه حدیث بسیار زیبایی است که هم در مجامع شیعی و سنی است، زویت لی، پیغمبر فرمودن که دنیا رو خدا پرده هاشو زد، من دیدم، زویت لی الارض فرایتو مشارقها و مغاربها، شرق و غرب عالم دیدم، بعد به شما خبر میدم، سیبلغ ملک امتی ما زوی لی منها، گستره امت من و دیانت من به اون مرزهایی که من دیدم میرسه، مردم مسلمانان کجاست؟ بعد روان مقداد ان مقداد حدیث را از پیغمبر نقل کرد که فرمود لا یبقا علی الارض بیت و مدر ولا ورر الا ادخله الله کلمة الاسلام، باقی نمیماند هیچ خانه چه کاخ نشین چه کوخ نشین در روی زمین الا اینکه نام اسلام، شوکت اسلام، فرهنگ اسلام وارد اون میگردد، حال یا به عز عزیز او ذل ذلیل، یا با عزت و شوکت یا با اقتدار و قدرت، اما ان یعزهم الله فیجعلهم من اهلا و اما ان یذلهم فیذیلون به، یا با عزت می آیند و یا مانند حکومت اسلام به هر حال در صدر اسلام مجبور می شند که شهروند اسلام باشند و ولو این که یدینون به دینهم به مرام خودشون به هر حال زندگی کنند. اونی که از معصومین می بینیم عزیزان اینه، این وعده الهی مصداق کامل و مستامع تم اون همانیست که دلها در انتظار رو، همانیست که افراد مرتبه در صبح جمعه این سو و اون سوی شرق و غرب عالم شیعیان و شیفتگان می نشینند و می گویند این جامع کلمت علی التقوا، این باب الله الذی منه یعطا، این وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، این بقیت الله الذی لا یخلو من اثر، این همان است که در حال این و اینه این وعده الهی رو صدا می زنند و آدرس کوی اون را از یکی هم سآل می کنند، اهل عرفان و اهل معرفت و اهل ولایت و عشق. خب این وعده رو فرمود و به دنبال اون فرمود و من کفر بعد از ذلک، این وعده خداوند محقق میشه، این حکم و حکومت می آید، اما نشانه های اون هم مشخص شد، نشانه بارز آن بود که ولی یمکنن لهم دینهم، کاملا دین جایگزین می شود، کاملا مستقر می شود فرهنگ اسلام، همون اسلامی که پیغمبر گفت. هم گاهی این عرض به خدمتون من دیدم، مثلا گاهی اینطور بازگو شده که امام زمان که بیاد اگه اسلام دیگه میاره، نه نه این نیست، این نگذر است، وجود مقدس حضرت ولی عصر تبلور اسلام نبوی است، اسلام محمدی است. همون حکومت حقه نبی مکرم و آیین شرع مقدس است که ولی یمکنن لهم دینهم الذر فزالهم، اونگاه امنیت فرا میگیرد کره زمین رو، این استراب ها و دغدغه ها به کناری میرود و فضای عبودیت بدون شرک بستر سازی میشود برای کره زمین و انسان ها یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. بعد در دنباله آیه چیزی فهمیده میشه، و من کفر بعد ذالک فاولئک هم فاسقون، اگر بعد از این شرایط باز هم کسی کفر ببرزد، باز هم کسی زیر این بیرق نیاید به این آیین گسترده رو نپذیرد، و من کفر بعد از ذالک، دیگه این خیلی خباثته، فاولئک هم فاسقون، این دیگه خیلی خروج از معیارهای حق و حقیقت و این چنینی خواهد بود. این دیگه پذیرفته شدنی نیست. البته از خود آیه برمیاد که شاید اون توهم اشتباهی که در ذهن بعضی ها وجود دارد که زمانی اون از به خدمتون فیلمی هم که زمانی ساخته بودند حالا تحت عنوانی متأسفانه در بین مسلمان هم یه جاپایی وار کرده بود اون پیشبینی های استراموس که مثلا برحال عرض به خدمتون بیاد و خون بگیرد تا زین اسبی تا ساق اسبی مثلا خون بگیرد و یه چیزهایی مثلا در اون هم به خورد بعض از جوامع داده بودن. نه اینطور نیست. از خود آیه مشخص میشه و من کفر بعد از ذالک فاولئک هم الفاسقون. یعنی اینطور نیست که در حکومت امام زمان یا شمشیر باشد یا اسلام باشد. این نیست. وجود مقدس امام زمان نمیان که از تیغ بگذرانن به شریعت رو. بله برای استقرارشون برای تسبیح خودشون با ابرقدرت ها می جنگد امام زمان. یاران ولی عصر در میان خاک و خون می غلطند. اون هم با یه معجزه نمی جنگند بلکه می جنگند. شاید با مدرنترین سلاح های روز مقابله می کنند با مدرنتر از اون. بدین شیوه می جنگند. با شمشیر نمی جنگند. با اصل نمی جنگند. اونا هم با مدرنترین سلاح های پیشرفته خودشون می جنگند. بین خاک و خون هم می غلطند. اما اینطور نیست که برحال یا اشهد ان لا اله الا الله یا بزنن نابود کنند. در متون روایی فرمایشات می بینیم که در حکومت پیامبر مکرم اسلام اهل جزیه وجود دارند. یعنی کسانی هم که همونجا هم تردید در پذیرش حکومت امامان زمان بعضن مثلا ممکنه داشته باشن با اون هم فرصت داده می شود. منطقه هم فرمد و من کفر بعد زاده که اگر چنین شد فاولاکه همون فاسقو. این دیگه خیلی خباسته. این دیگه خیلی خباسته هست که با وجود چنین شرایط حاکمیت و حکومتی باز هم این چنین باشد. به هر حال من عرض می کنم خدمت عزیزان که امیدواریم این وعده گسترده و فراگیر الهی که شرق و غرب عالم رو در بر میگیرد و علی عرض است. بلغت کتاب نافذ زبور من بعد ذکر ان لارزه یرفها عبادی الصالحون. اون صالحینی که میخوان تمام این کره خاک رو به هر حال زیر پوشش قرار بدن. هر بسته عرض میکنم خدمت عزیزان به هر حال یه خبرهایی هست و میتوان گفت که این عقول بشر داره کم کم مستعد برای این حرکت عمومی جهانی میشه. حالا نمیخوام بگم جهانی شدن. این نه چیزای مجازی است که تو ذهن بشر داره میاد که حقیقت اون پشت پرده است. اینکه بشر به سوی جامعه متحد جهانی برد، یه حکومت واحد رو بپذیرد، یه فرهنگ واحد رو بپذیرد، یه سیاست واحد و اقتصاد واحد رو بپذیرد، اینا ذهن بشر آماده میشه برای اون حکومت واحد جهانی و برای اون حرکت واحد جهانی که برای دست مهدی فاطمه صلوات الله و سلامه علیه محقق خواهد شد. و تا آماده نشه بشر این وعده محقق نمی شود. دیگه بحث من همین بود از جهت تفصیلی. تمام هم حیفم یاد این جمعه رو نگم. این کلمه ای که از خود ولی عصر و ما یحبسنا انکم الا ما یتصل بنا منکم مما نکرهو. ما رو به زندان حبس و غیبت گرفتار نمی کند مگر عمل کرد شما انسان ها. یعنی شما نمی خواهید. اگر بخواهید در گشوده می شود. اگر بخواهید هجران به سر می آید. اما شما به شکل جدی نمی خواهید. من لذت بردم چند روز قبل جوانی در یه مسیری جوان تحصیل کردی من رو جایی می برد. قراری بود مجلسی بود می رفتیم با ایشان. بعد دیدم که خیلی خالصانه و خاضعانه به هر حال این حرف دلش رو می گفت. ما واقعا چه مقدار توجه داریم به این حقیقت و اصل وجود مقدس حضرت ولی هست و چقدر ضرورت این رو حس می کنیم. چقدر در 24 ساعت بیادیم و متوجهیم. آیا واقعا یه سردردی که داریم چقدر بیاد اون هستیم؟ یه مشکلی که در زندگیمون داریم، یه نقص مادی که داریم، یه دغدغه خاطری که داریم، چقدر فضای ذهن ما رو پر می کنه به این حقیقت عظیمی که تمام هستی
تمام دعوت انبیاء الهی و تمام بشارات الهی منتهی به شخصیت او میشه، چقدر ما تو فکر هستیم و چقدر ما در 24 ساعت به این خیال هستیم، دعا میکنیم و طلب میکنیم از ساحت قرآن و از وجود خدا ما پاره خلقت و هستی. خدایا به عظمت قرآن و به عظمت ولیت دلهای ما را از یاد او غافل مگردان، توفیق توجه و تذکر به مقام شامخ اون رو به ما عنایت بفرما. بین دلهای ما و این قطب وجود و این قطب عالم امکان ارتباط با مودت ایجاد بگردان. قلب نازنینش از ما خوشنود و راضی بگردان. خب خواهد تمام کلام این پایان این آیه شریفه و پایان این محفل محترم. انشاءالله ادامه آیاتی که در این سوره شریف مانده است خدمت عزیزان در محفل بعدی که از شب جمعه سخن خواهیم گفت تعقیب خواهیم کرد و ادامه این سوره مبارکه رو نظر شریف عزیزان تعقیب میکنیم و تقدیم. خداوند سبحان از نورانیت کلامش بر دلهای ما بتاباند و توفیق تمسک به قرآن به اطرت رو از ما دریب مدارد. صلوات الله علیه. ما از کردن در میان مطالب میبینیم این مظلومیت ها و محرومیت ها و این قلدری هایی که امروز در دنیا وجود دارد از ناحیه دشمنان اسلام متأثر میشیم. اگر از دستمون کاری بر بیاد کاری میکنیم، دستمون بر نیاد تأسف داریم که اونهایی که از دستشون کار بر میاد چرا کاری نمیکنند. حالا ما کیم و اشراف ما به دنیای اسلام چیست و دلسوزی ما به مسلمان ها چه مقدار و فهم دینی ما چه مقدار است؟ خدا میداند به قلب نازنین وجود مقدس امام زمان چه میگذره که وقتی میبینه این محرومیت ها و مظلومیت های اسلام و مسلمین رو، اون وقتی میبیند این ناموس اسلام رو، اون وقتی میبیند این کودک، میگفت در تلویزیون که کودک 12-13 ساله مسلمان رو توی صندوق و به اصطلاح بشکه یخ قرار میدن بعد با باتون به سرش میزنن. آره کودک 12-13 ساله مسلمان، این با دل امام زمان چه میکنه؟ این با قلب اون کسی که پدر امته، انا و علیون ابا و حاضر الامه، ائمه نقش پدر امت دارن، با پدر امت و قلب ولی یه عصر چی میشه؟ خدایا به حق خودش و عظمت پدرانش و آگه آگه قرآن فرجش نزدیک بگردان. مشکلات اسلام و مسلمین با فرج او به نحو اتم و کامل مرتفع بگردان. من به دلیل اینکه این محفل هم به نوعی به حال منتسب بشه و اون که میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها پنجشنبه است، فردا نیست پس فرداست، اما دوست می‌دارم به نوعی مجلس به انتصابی بدم و شب ختم محفل نام بر کنار نام حضرت ولیه هست نام زهراء مرضیه مادرشون باشد و از زینب هم ذکری از وجودشون شده باشد و استفاده کنیم از مصائب و مراسم. از نشانه های تعیین کننده شخصیتی فرد آثار وجودیش، از بالاترین آثار وجودی یک انسان فرزندان است. خانم دکتر بنتوشاتی این استاد دانشگاه مصر زمانی قاهره زمان اون کتاب رو نوشت که 3 تا ترجمه داره این کتاب، 3 نفر ترجمه کردن، آخرین ترجمه شو فاضل اندیشمند گرانقدر آقای دکتر شهیدی ترجمه کردن این رو، شیرزن کربلا، زینب شیرزن کربلا، اصل کتاب هست بطلت و کربلا. سنیست خانم دکتر بنتوشاتی، سنیست، بطلت و کربلا یعنی پهلوان نام‌آور کربلا. رگه هایی داره این کتاب که واقعا گوشه های شخصیت از زینب رو بیش از 100 تا منبع میشه گفت. عنوان کلمه شو خواستم بگم، عنوان کتاب رو خوش آمد ارز کنم خدمت عزیزان، مطلت و کربلا. این آثار وجودی از زهراست، این یکیش دختری که وجود او یه افتخاریست تا ابدیت برای بشریت، اون شخصیت گرانقدری که وقتی که پیغمبر
در سفر بودن به دنیا آمد. نام نگذاشتن برای زینب. بنابراین که می نویسد خصائص زینبی و خیلی دیگه می نویسن، نام نگذاشتن. از تنهایی فهمودم که من این کار رو نمی کنم، به خودم جرأت نمی دم برای دخترم اسم بگذارم. تا اینکه حالا که رسیدیم پیغمبر نام بگذارن. وقتی سوال کردن یا رسول الله اسم این دختر رو چه بگذاریم، اونی که نوشتن خیلی ها دیدن که رخسار پیغمبر حالت خاصی پیدا کرد و قطرات اشک از چشمان نافذ و نگاه نبی مکرم دارد بر صورت مبارکش میغلطد، تا من اسم اون رو زینب بگذارید. اون زینب بگذارید، اون زینتیست برای ما خاندان. نام اون زینب باشد، یه بانونی که زینت هست برای انما یرید الله لیطهر عنکم الرز اهل بیت. برای اون اهل بیت زینت محسوب می شود و در طی زندگی همیشه خاطره عظمت، عفت، شجاعت، علم، دانش و بزرگی مادر رو برای بشریت نشان داد. من به همین مقدار بسنده می کنم و دعا می کنم که خداوند سبحان به زنان ما خصوصا بیش از بیش توفیق آشنایی و اقتداء به این مقام شامخ رو روزی بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله.